اصلا دیدن این دادگاه رو به نظر من به همه مسئولین کشور توصیه میکنم. تو این حرفایی که این دادگاه داده شد خیلی جالب بود. مثلا یکی از نمونه‌هاش این بود که یک دادستان، یکی از نمایندگان دادستان که تو این دادگاه صحبت کرد، حرف خیلی جالبی رو به نقل از معاون فنی خود فیسبوک گفت و گفت ایشون به من گفته که ما اینقدر اطلاعات از حرفها و گفتگوها و تصاویر مردم داریم که مردم رو اونقدر دقیق میدونیم در موردشون و میشناسیم که حتی دولت آمریکا و دستگاه‌های نظارتی آمریکا اینقدر اطلاعات ندارن از مردم. و بعد جالب بود گفت اون معاون فنی به من گفته جناب آقای مثلا ایکس، من حتی شما رو از خودتون بهتر میشناسم. حالا شما اینو بس بدید به انواع پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی. به طور مثال میگم، ما وقتی تو کشورمون 40 میلیون نفر 30 میلیون نفر مردممون که شامل مسئولین، صاحبین کسب و کار و خیلی از در واقع دوستان دیگه هستن، اینا داخل یه پیام رسان خارجی دارن فعالیت میکنن، به نظر شما چه حجم از کلان داده قابل پردازش در سرورهای اون در واقع شرکت، در حالا مثلا واتساپ که شرکت آمریکاییه یا مثلا حالا هر کدومشون که یه مالی جایی هستن، داره ذخیره میشه و از این کلان داده چقدر خوب میشه در واقع وضعیت داخلی کشور ما رو شناخت، نقاط ضعف، نقاط قوت، و چقدر راحت با این کلان داده میشه در داخل کشور موج ایجاد کرد. اون چیزی که اتحادیه اروپا به عنوان یه زنگ خطر برای کشورهای خودش اعلام کرد این بود قضیه، چون این کلان داده میتونه ضمن استفاده مفید پردازشش در جهت در واقع شکوفایی اقتصاد میتونه مثل یک سلاح خطرناک باشه. توی اجلاس دافوس پارسال اصلا یه چیز جالب خانم مرکر اعلام کرد، تو سخنرانیشون گفتن، ایشون گفتن به نظر ما خطر داده هایی که از مردم عادی در یک در واقع شبکه اجتماعی و یا یک پلتفرم، چون باز کامل بیشترین حضور مردم معمولا تو شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، یعنی معمولا شاید شما در ماه یه بار به مثلا پلتفرمی مثل کافه بازار سر بزنید، اما مثلا به پیام رسانتون روزی 10 بار سر میزنید، پس حجم دیتایی که از شما رسوب میکنه در این پلتفرم خیلی سلیم و قوی تره. و بعد ایشون گفتن که به نظر ما قابلیتی که این پردازش این داده های جمع شده در شبکه های اجتماعی خاص، ایشون فیسبوک رو مثال دادن و چند تا دیگر رو، گفتن خطرش از بمب اتم بیشتره و باید که سازمان ملل همون جور که مثلا ما یه سری کنوانسیون مثل MPT داریم برای مبارزه و منع استفاده از سلاح‌های اتمی ساخت و استفاده، ایشون گفتن به نظر من باید یک سری کنوانسیون درست بشه برای منع پردازش و استفاده از این کلان داده ها و اینها اینقدر میتونه خطرناک باشه برای امنیت ملی یک کشور یا جهان. اما یه قسمت دیگه که
بله
دوست یک از دوستان اشاره کردن که خیلی اشاره جالبی هم بود، مثال دادن گفتن خب ما در یه استارتاپی در واقع حضور داشته که خب تو ایران استارتاپ‌های زیادی تو این حوزه داریم که دیتای شبکه‌های دیتای عمومیه بعضی شبکه‌های اجتماعی مثل مثلا اینستاگرام رو کراول می‌کنن، در واقع خزنده‌هایی رو نوشتن که این اطلاعات رو می‌خونه، ذخیره می‌کنه، پردازش می‌کنه و بعد می‌تونه از تو اینها یه سری گزارشاتی رو به ما بده. خب این دقیقاً یک نمونه خیلی کوچیک استفاده از دیتای تازه عمومی یک شبکه اجتماعیه که به ما کلی می‌تونه نتیجه بده. یعنی ما میتونیم تحلیل کنیم که مثلا الان مثلا جو جامعه میدونم خونسرد نیست، مردم دنبال چه آیتم هایی هم و خیلی از مسئله. حالا شما ببینید کسی که خودش اصل این دیتا دست بشه، کسی که بانک اطلاعاتی اینها و تازه شبکه های اجتماعی مثلا مثل اینستاگرام، اینا اطلاعات عمومی مردمه، اطلاعات خصوصی مردم، یا مثلا دو تا مسئول ما که دارن با هم دیگه توی پیام رسان خارجی به هم پیام میدن، این اطلاعات خیلی ارزشمندتر از اون اطلاعاته و بعد پردازش این توسط یه نفری و اونم هدفمند، ببینید چه دیتای ارزشمند و چه قابلیت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی عجیبی رو میتونه ایجاد کنه در دنیا. و موضوع دیگه
موضوع این که فرصتمون کمه، تو یه دقیقه اگه صحبتاتون رو جمع‌بندی بکنید ممنون میشم.
یه موضوع دیگه هم که خب خیلی مهمه در مورد پلتفرم ها، موضوع در واقع کاهش میزان شکست به استارتاپ ها. در کنید به طور مثال یعنی استارتاپ وقتی میخواد راه بیفته یک عالم هزینه داره برای این که ورود تا مرحله که بتونه وارد بازار بشه. به جای اینکه این استارتاپ بخواد همه این هزینه ها رو خودش انجام بده، خیلی از بخش های مورد نیازش رو میتونه بر پایه پلتفرم های موجود استفاده کنه. و خب قطعا این پلتفرم ها اگر پلتفرم هایی باشن که ملی باشن، چون میتونن خدماتی مثل درگاه پرداخت یا خدمات قانونی هم ارائه کنن به اون کسب و کار، سرعت رشد و هزینه ورود به بازار کسب و کارها به شدت کاهش میدن. این نقطه کلیدیه که برای کشور جوان مثل ما به شدت میتونه مفید باشه و رشد کسب و کار پلتفرم های ملی دقیقاً مساوی خواهند بود با کاهش بیکاری و رشد استارتاپی کشور.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم از جناب آقای مهدی انجیدنی که از مشهد مقدس با ما ارتباط گرفتن. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر،
سلامت باشید، خداحافظ. بحث رو تو استودیو ادامه میدیم با جناب آقای وحید عزیزی نژاد شروع میکنیم. جناب آقای عزیزی نژاد، شما نکته بحثی دارید جنبندی راجع به همون 70-30 و همه نکاتی که فرمودید، میتونید تو 3 دقیقه و نیم 3 دقیقه بحث خودتون رو داشته باشید.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما مجدداً بابت این فرصتی که فراهم کردید، به خصوص برای بحث جنبندی.
بله،
من فکر میکنم که حالا بحث زیاد هستش و شاید اشاره به یه نکته جدید باز بحث بیاره، به همون حد قبلی بسنده میکنم و البته این آمادگی دارم توی حالا شبکه‌های اجتماعی برای کسانی که علاقمند هستن یا سوالی هست، مسئله‌ای هست، در خدمت شنوندگان هستم. این نکته‌ای که تو این فرصت محدود میخوام اشاره بکنم، حالا اگر دوباره همون عنوان برنامه که پلتفرما هستن رو در نظر بگیریم، من این رو هنوز و همونجوری که همه اتفاق داریم یک نسبت به معایبی که و چالشایی که کنار خودشون دارن و باید رفت بشن، یک فرصت میبینم، یک فرصتی که فرصت برابر میده، فرصت ارزون و کم هزینه میده، فرصت سریع میده به کارهایی که تا الان توی ذهن همه ماها بوده ولی بستر و ظرف انجامش نبوده. یک مثالی میزنم، توی حوزه فرهنگ و مذهب بالاخره قبل از این هر سرویسی که بشر بهش نیاز داشته باشه و نیاز ذاتی بشر باشه، اگه کسی بتونه این رو بهتر ارائه بده، منجر به ارائه یک سرویسی میشه که کاربر جذب میکنه و یک ظرفیت کسب درآمدی ایجاد میکنه. سرویس های فرهنگی و مذهبی هم همین حالت رو دارن.
بله.
که مقفول مونده و کمتر داریم کسانی که وارد این رفته باشن به خاطر علاقمندی و تا حدی تجربه و تخصصی که خودم دارم. روی موضوع من زیاد تحقیق کردم و در حال حاضر یک استارتاپ قرآنی هم دارم.
راه اندازی کردی؟
بله، من در واقع به یک چشم یک جورای کسب و کار به این موضوع نگاه کردم و این پلتفرمی هم هستش. یعنی به جای اینکه یک سرویسی انجام بدیم با هزینه دولت، با هزینه نهادهای مذهبی که خدمت به قرآن و علوم قرآنی و اهل بیت باشه، با نگاه دیگه به مسئله در واقع مواجه شدم. اینکه همه کسانی که ظرفیت تولید خدمات تو این حوزه دارند ولی ابزارش رو ندارن، فرض کنید یک کسی یک تفسیر خوبی میتونه روی قرآن بنویسه، یا یک کسی یک انیمیشن میتونه تولید بکنه، یک کسی محتوا و مدیاهایی در مورد آیات قرآن، علوم قرآنی داره، الان این رو نمیتونه منتشر کنه، بنابراین هیچ وقت این کار رو انجام نمیده یا باید بره با انتشاراتها که کسی دوباره کتاب نمیخواد. اینه که ما هیچ به اون صورت کسب و کار گسترده‌ای تو این حوزه نداریم. شما یک پلتفرمی رو در نظر بگیرید، یک سرویسی که از اون طرف در واقع از زیرساختای آیتی و نرم افزار سیستم عامل‌های همراه استفاده میکنه، نیاز قرآنی مردم رو با کیفیت بهتر، رابط کاربری و تجربه کاربری ارائه میده، چند میلیون و چند ده میلیون کاربر توی سراسر جهان داره و این میشه یک بستری برای ارائه دهندگان خدمات توی حوزه قرآن و علوم قرآنی و این منجر به یک کسب در واقع پلتفرمی میشه که چند ده و شاید بگیم چند صد هزار فعال میتونن بیان و از اون توانمندیشون کسب درآمد بکنن و اتفاقی که میفته ما یک شکوفایی داریم تو این حوزه که تا الان رو بستر کتاب و مدرسه و حوزه و اینها همه مردم ازش بهره برداری نمی کنن و بهره مند نیستن، ولی گوشی های هوشمند و اینترنت این اجازه رو میده که ما بتونیم به چند صد میلیون کاربر خدمت در واقع ارائه بدیم.
بسیار ممنونم جناب مهندس عزیز نشد. اما جناب انتظاری نوبت 3 دقیقه شما، اگه کوتاه‌تر هم بگید خیلی ممنون میشم. جمع‌بندی‌تون رو
من چند تا نکته می‌خواستم اشاره بکنم. یکی اینکه به نظرم یکی از ضعف‌هایی که ما در حوزه پلتفرم‌ها در ایران داریم، پراکندگی و گستره استارتاپ‌هایی است که در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن. و به نظرم میرسه به عنوان یک مصرف کننده این بسترها، اگر اینها کنار همدیگه قرار بگیرن و ما شاهده که منشوری از این مجموعه ها و سامانه ها باشیم که در کنار هم خدمات مختلف رو ارائه میدن، شاید بتونه خیلی به مصرف کننده بیشتر کمک بکنه تا اینکه بخوایم انبوهی از اپ ها رو مثلا در گوشه موبایلمون نصب بکنیم، هر کدومش کاری بکنه بعد اصلا یادمون میره که خلاصه کدوم یکی داشت چی کار میکرد.
شما به همگرایی اعتقاد
دارید؟ آره خیلی. من فکر میکنم چند مجموعه بزرگ اگر در داخل کشور بتونن کنار هم دیگه جمع بشن میتونه خیلی کاربردی تر باشه. دومیش که آقای مهندس هم الان اشاره کردن، موضوع عدم وابستگی به دولته. من فکر میکنم که بستر فضای مجازی هر چقدر از دولت مستقل تر باشه، از ساختارهای دولتی مستقل تر باشه، راهگشاتره. بخش خصوصی میتونه خیلی راحتتر همدیگر رو پیدا بکنن، مدل‌های همکاری رو تعریف بکنن و این همسایی خیلی راحتتر شکل بگیره. در مدل‌های دولتی با تغییر یک مدیر، با تغییر یک دولت، متاسفانه میبینیم که خیلی از این همکاری‌ها دچار مشکل میشه. سومین نکته در مورد اینه که بعضی وقتا ما شاهد گاردگیری مشاغل سنتی در قبال این استارتاپ ها و خلاصه مجموعه های جدیدی هست که در این بسترها داره شکل میگیره. به نظرم همه باید راه بیایم با این واقعیت های جدید. مثلا شاهد هستیم در حوزه خبری که خودمون فعال هستیم، متاسفانه بعضی از مطبوعات همچنان با یک به اصطلاح نگاه منفی به بسترهای جدید رسانه‌ای و رسانه‌های کوچک دارن نگاه میکنن، با اینکه واقعیت اینه که به هر حال این موضوع پذیرفته شده. و نکته آخرم این هست که به عنوان یک مجموعه رسانه‌ای عرض میکنم، همه استارتاپ‌ها و سامانه‌های جدید واقعیت اهمیت رسانه رو در نظر بگیرم. من فکر می‌کنم که از مشکلات عمده‌ای که ما در این حوزه داریم اینه که در رسانه‌ها این ظرفیت‌ها و سرویس‌های جدید خوب معرفی نمیشه و شاید مردم نمیتونن خوب استفاده کنن. اگر از این ظرفیت استفاده بشه، من فکر می‌کنم که در توسعه کارشون خیلی موثر.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر انتظاری و اما جناب آقای دکتر ملکی صدر، شما هم جنبندیتون رو داشته باشید.
متشکرم. در مورد امنیت همین در واقع اپلیکیشن ها و بلخص کلان داده هایی که در رابطه با اونها وجود داره، من یه نکته ای رو اضافه کنم که ما امنیت رو در لایه های مختلف داریم، از امنیت اون دستگاه فیزیکی که داریم استفاده می کنیم تا امنیت در واقع روترها و مسیریابها و این اطلاعاتی که از داخل به خارج کشور در واقع میره. اما چیزی که دست ماست و این اپلیکیشن ها میتونن در واقع ارتقاش بدن، امنیت تو لایه اپلیکیشن هست و ما بایستی در واقع من یک مثالی رو میخواستم اینجا اضافه کنم. فرض کنید همین اپلیکیشن های مسیریابی رو شما در نظر بگیرید، اینها میتونن به راحتی در واقع یک کلان داده ای رو داشته باشن از ما و اینکه ما کجا داریم میریم، چه مسیرهایی رو در واقع اون دستگاه فیزیکی ما طی میکنه با اون اینترنتی که وصله، و این اطلاعات میتونه خیلی خیلی مفید باشه. یعنی در واقع میتونه
قابل استفاده باشه
و مزرات خودش رو برای دولت‌های مختلف داشته باشه. مثلا اینکه توی شبکه‌های اجتماعی ما نتورکمون چیه، اون شبکه‌مون چیه، اعضای دوستامون کیا هستن و کی با کی ارتباط داره، و این میتونه یه بستر خیلی گسترده‌ای رو فراهم کنه که ما به بحث امنیت و کلان داده‌ها حتما بپردازیم. مثلا این اپلیکیشن‌های داخلی، یه مبحث دیگه هم که می‌خواستم بگم در مورد همین پیام رسانه‌های داخلی، من صحبتم این است که این پیام رسانه‌های داخلی رو ما مثلا چرا به جای اینکه بیایم از صفر خودمون اینها رو اختراع کنیم و
ایجاد
کنیم و در واقع به قول معروف از صفر چرخ رو اختراع کنیم و بعد چیز ماشین رو اختراع کنیم، چرا از همون ابتدا نیاییم و از اپلیکیشن های خارجی استفاده کنیم و ارتقاءشون بدیم تو لایه اپلیکیشنی که ما داریم؟ در واقع ما با یه سری رمزنگاری ها و کدگذاری ها بتونیم این رو ارتقاء بدیم و اینکه از صفر یه اپلیکیشنی رو نسازیم که بعدا نه قابلیت اون اپلیکیشن قبلیه رو داشته باشه و نه اعتمادسازی کافی رو بتونه نزد مخاطبان داشته باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای ملکی سر. اما جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری، شما حدودا 2 دقیقه و 30 ثانیه دیگه وقت دیگه پایان
دیگه مردم رو و شنوندهای عزیز شما
البته گفتن 1 دقیقه اضافه شد
خستشون کردیم.
اما این نکته که آقای ملکی سردم گفتم راجعونم سایی گفتن که ما بیایم روی اون خارجی ها، شما موافقی؟
حالا من توضیح میدم خدمتتون که چجوری موافقم. ببینید، من به نظرم میرسه که حکمرانی فضای مجازی دچار یک رهاشدگی در ایرانه. اجازه بدین بگیم که پس دولتی وظایفی داره. یکی از دوستان اشاره خوبی کردن، گفتن خلاصه دولت که وارد بشه کار خراب میشه، پس دولت چی کار باید بکنه؟ خب اتفاقا ما معتقدیم که دولت 3 تا مأموریت در حوزه این پلتفرم‌های آنلاین داره که اگر این رو درست انجام بده، خود شتاب دهنده ها و استارتاپ ها و خدمات دهنده ها و جامعه‌ای که میخوان کسب و کار ایجاد کنن، که حالا من عدد میگم شما خیلی تعجب میکنید، بازی خود یه مجادله جدید به وجود میاد، ظرفی اگر ما مشابه کشور هند و با مدل کشور هند که به نظر من یه مدل خوبیه بخوام پیش بریم، هند 1,500,000,000 جمعیتی، 1,300,000,000 جمعیتی، 1/6 جمعیتش در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی دارن کسب درآمد میکنن و خدمت میدن. خب حالا 1/6 80,000,000 چقدر میشه؟
15,000,000 در حوزه 13 خورده.
بله، یعنی ما اتفاقا ما ظرفیت نیروی انسانیمون خیلی بالاست. ما که کشور کشاورزی نیستیم، ما اتفاقا دانشگاه‌های متعدد داریم، از یک کسی که لیسانس تاریخ گرفته و قصه تاریخ بلده بنویسه تا یک کسی که مهندس سخت افزار و نرم افزار در دانشگاه فارغ‌التحصیل شده، همه این طیف میتونن بیان توی این عرصه و اشتغال پیدا کنن. بذارید دغدغه‌مون این باشه. پس حکمرانی اتفاقا باید از این رهاشدگی در بیاد و مطابق برنامه ششم یه کارای اساسی بکنه. اولیش به نظر من
یه دقیقه مونده.
چشم. اولین اقدامش مسئله زیرساخت ارزان، مطمئن و پایدار برای همه خدمات دهنده است. وظیفه حکمرانیه. ما قرار نیست اینترنت این همه گرون رو مصرف کنیم. خب قرار بوده شبکه ملی اطلاعاتی به وجود بیاد که این خدمت دهندگان 10% این رو هزینه کنن، یعنی تولید کننده به مصرف کننده که وصل میشه یه عدد خوردی رو هزینه کنن. ما عدد بالایی داریم مصرف میکنیم. پس اولش اینه. ضمن مطمئن نیستیم، پایدار نیست، هر روزی بخوان ما رو اذیت کنن میتونن. این یک. دو، ما تو حوزه محتوا مصرف کننده خوبی هستیم.
آقای نجفی داریم به پایان نزدیک.
چشم.
جمله پایانی
ما 10 برابر شدن رو تو برنامه ششم دیدیم.
بله.
حکمرانی باید حمایت کنه. بدون حمایت حکمرانی تولید اصیل و وسیع ایجاد نمیشه. مورد سوم
خیلی مختصر،
شما شتاب دهنده ها رو به حال خودشون رهاشون کنید و حمایتشون نکنید و شکسته میشن. الان تعداد استارتاپ های ورشکسته در این روزها کم نیستن.
آره، چون به پایان برنامه رسیدیم.
و آخرین مورد
دیگه فرصتی نمونده.
مسئله مقررات
رگولاتوری که فرمودید.
نه، اصلا یه خورده وسیع‌تر از رگولاتوری. بسیار. و من نمیدونم شورای عالی فضای مجازی داره.
انشالله که همه کمک میکنن. از شما و تمام مهمانان و شنوندگان خداحافظی میکنیم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم.
آنچه شنیدید برنامه انعکاس بود. اینجا شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. در فصلی هستیم که سرماخوردگی‌های معمولی و ویروسی و بعضاً آنفولانزای شایع هست و مردم از ترس ابتلا به ویروس کرونا به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم می‌آورند که خود این مسئله به گسترش و انتشار سریع‌تر بیماری در بین احاد جامعه کمک می‌کنه. بنابراین تا زمان تشدید و یا بروز علائم سندرم حاد تنفسی مثل تنگ نفس و علائم گوارشی لازم نیست به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم بیاریم. ویروس کرونا هیچ آزمایشی نداره، همچنین واکسن ویروس کرونا نیز تا الان ساخته نشده. حتی به فرض تشدید علائم تنفسی بیماری با درمان‌های رایج و درمان‌های مراقبتی در مراکز درمانی قابل کنترل و اصلاً جای نگرانی نیست. عمده بیمارانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند مشکلاتی از قبیل بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، نارسایی کلیه، بیماری قلبی شدید یا بیماری‌های تنفسی آسم و برونشیت داشتند و یا افرادی بودند که هنگام تشدید علائم بیماری و پس از یک دور خود درمانی خیلی دیر به کلینیک‌های پزشکی مراجعه کردند. بنابراین نباید نگران درمان عوارض ناشی از بیماری بود. بنابراین در خانه ماندن و استراحت کافی، نوشیدن آب و مایعات، استفاده از تبر و مسکن ساده، بخور سرد و اجتناب از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک هنگامی که علائم ساده سرماخوردگی داریم از مهمترین راه‌های درمان هستش. به کودکان هنگام سرماخوردگی آسپرین ندهید و در صورت تشدید علائم بیماری از جمله تنگ نفس، سرفه شدید و خلطدار همراه با تب و نیز لرزش دست‌ها و علائم گوارشی به خصوص در کودکان و سالمندان به فوریت اونها رو به نزدیکترین مرکز درمانی برسونید.
ساعت 2:55 درست بنویسیم، درست بخوانیم. موضوع این برنامه کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی است.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن، خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته. ولی خانواده که فارسیه، جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشان ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشان که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفنمه که من تو 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریباً همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفا، معمولا، قبلا، بعدا و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی. همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم، واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانواده تن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه های دیگهی که خدمت شما مطرح میکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم رو شنیدیم و حالا فرصت رسید به برنامه تاریخ معاصر که با نزدیک شدن به ساعت 3 بامداد شما شنونده این برنامه هستید به مدت 29 دقیقه.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به توپیل خداوند
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما هممیهنان عزیز و محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی اول. اگر برنامه قبلی ما رو گوش کرده باشید، اون برنامه اختصاص داشت به بررسی روزنامه اطلاعات، انتشارش و مسائلی که برای این روزنامه در دوران پهلوی اول پیش اومد. ما در برنامه قبلی در خدمت جناب آقای خسرو معتضد، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر بودیم، همچنین جناب آقای سیروس سعدوندیان، مورخ و پژوهشگر در حوزه تاریخ معاصر. بحثمون در خصوص روزنامه اطلاعات نیمه تمام ماند و مثلا بخش بعدی که دیگه از تاریخچه هم عبور میکردیم و بیشتر به تأثیر اون بر زندگی و سمت و سوی سیاسی و اجتماعی پرداخته میشد. البته تو برنامه قبلی جناب آقای معتضد به این که بالاخره در ایران روزنامه‌ای در بعد از ظهر و عصر منتشر میشد و این خودش حداقل جنبه اطلاع رسانی رو در بعد از ظهرها پوشش میداد رو مطرح کردن. این رو میتونیم به عنوان بخشی از اون تأثیر مد نظر داشته باشیم و انشالله حالا سایر جنبه ها هم روش بحث میکنیم. به همین جهت ما در خدمت جناب آقای معتضد و جناب آقای سعدوندیان در این برنامه هستیم